أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، سنت چهارشنبه ها و یه تذکر اخلاقی که البته همیشه عرض کردیم به معنای واقعی کلمه، نفس خود این حبیر بیشتر از همه جدا محتاج است. با توجه به اینکه در شب میلاد آقا امام عسکری قرار گرفتیم، سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله، یه روایتی از فرمایشات ایشون رو تقدیم بکنیم و به بحث فقهی و اصولی ما نشانه بپردازیم. در یکی از فرمایشات امام عسکری سلام الله علیه، حضرت اینچنین فرمودن که خیر اخوانک، بهترین برادران تو. در واقع حضرت میخواد بهترین برادران رو از حیث خصوصیات رفتاری معرفی بکنن، که میفرماد دو تا خصوصیت دارن. ولی قبل از بیان دو خصوصیت این جمله رو عرض بکنم که این اخوان در این تعبیر موضوعیت ندارد. نمیخواد بفرماید که این دو خصوصیت مختص به رفتار رابطه برادری است. نه، در واقع مقصود حضرت اینه که هر کسی که با شما همراهی بکنه و بخوا همدم باشه در هر قالبی، از اینجا اخوان اصلا موضوعیت نداره. مثل اون روایت که میفرماد رجل شک بین الاثنین والاربع، یا آقایی شک دوچار کرده تکلیفش چیه؟ حضرت خوب دستور رو میفرماید آیا این شک دوچار اگر در مرد بود جوابش اینه، اگر خانم بود دیگه روشش این نیست؟ همینطور که در این روایت رجلون رجولیت موضوعیت نداره، این تعبیر اینجا مثل همونه، اخوان رابطه برادری موضوعیت نداره. هر نوع ارتباطی، چه برادر با برادر، چه برادر با خواهر، چه رفیق با رفیق، چه حتی مرد با همسر، چه با همسایه و هر رابطه دیگه، تو هر ارتباط و تو هر رابطه این بهترین همراه اون کسی است که این دوتا خصوصیت رو داشته باشه. خصوصیت اول اینه که فرمود نسی ذنبک، گناه تو، خطای تو، قصور و تقصیر تو رو فراموش بکنه، هی به رخت نکشانه، هی به رخت نکشانه. حالا در عالم رفاقت ممکنه بالاخره شما یه اشتباهی کرده باشی، در رابطه برادری یه اتفاق افتاده باشه، اشتباه کرده باشی. مثلا معمولا برادرها بعد از فوت ابوین حساب کتاباشون یه مقدار دیگه، همه نیستن ولی بعضن یه مقدار دیگه جا به جا میشه، تغییر میکنه. حالا موقع فوت ابوی یه مشکلی بوده، یه اتفاق افتاده، اینو هی به رخ طرف بکشونه. اگه مثلا شما اشکال رو مرتکب شدی، هی به رخ شما بکشن و کم کم سبب جدایی دلها و جدا شدن خانواده ها میشه. برادرها چجوری از هم بریده میشن؟ گاقا دستنشش هم یا تو ارتباط زن شوهری اینجا هم همینه. حالا شما یه خطایی رو بالاخره مرتکب شدی، اون کنه تو اون شب خواستگاری اشتباهی کرده باشه، شب عروسی اشتباهی کرده باشه، اون گناه شما رو فراموش نکنه. حتی برای این طرف هم اینه، فرق نداره، یا او خطایی رو مرتکب شده شما فراموش نکنه. فرماد این هنر نیست که آدم خطای دیگران رو تو آستین قباش نگه داره، وقت و بی وقت بکوبه تو سر طرف. این تخریب رابطه هاست. تخریب که هنر نیست، ساختن هنره. اون ما که شما میبینی یک کسی یه مجسمه ساخته که خیلی زیبا واقعا، تحیر العقول، و چه ظرافت هایی، مثلا کار منبت کار روش شده، این تحسین و تشویق داره، یا یعنی اینکه یه کسی با یه پتک با یه ذره یهو همش رو خرد بکنه میرزه روی زمین. تخریب هنر نیست، تخریب تشویق نداره، ساختن تشویق داره، که هنر ساختن رو داره. کی میتونه یک رابطه همسری زیبا بسازه، رابطه برادری زیبا بسازه، رابطه رفاقتی زیبا بسازه؟ چقدر این ارتباطات طبق بیان ظاهرن امام جواد سلام الله علیه میتونه در حفظ عقول مؤثر باشه؟ ما نیاز داریم، نیاز به ارتباط سالم داریم تو هر عرصه ای. ببینید چی میگه. فلذا اگر این ارتباط سالم باشه، آرامش بعدش هست. ولی اگر تو این ارتباط آرامش نباشه، دین به خطر میفته، سلامتی حتی به خطر میفته، اعصاب به خطر میفته. علی حال اولین خصوصیت همراه خوب اینه که گناهتو فراموش بکنه، خطاتو فراموش بکنه. حالا این اول در خودمون تصور بکنه، حالا من در ارتباط، در فلان ارتباط با شما یه خطایی داشتم، بعد شما طوری با من رفتار بکنی که من کم کم پیش خودم شک بکنم، بگم این بنده خدا اصلا یادش رفته که من باش چیکار کردم، یادش رفته. اگه تو این هنر رو داشته باشی، اونطوری با من رفتار بکنی، این حس در دل من حادث بشه، چقدر همونجا تو در دل من بزرگ شدی. بزرگی به این چیز هست، آدم اینطوری بزرگ میشه، اینطوری عزیز دل میشه، اینطوری امیر در دل میشه. خب اگه واقعا نسبت به دیگران خطایی کرده باشی، اشتباهی کرده باشی، او اصلا اینو به روی تو نیاره، انقدر مهربانانه برخورد بکنه که تو خیال بکنه او فراموش کرده، خودت چرا آقا نباشی؟ تو خودت چرا همینطوری نباشی؟ اگه این چیز خوبیه آدمو تو دل عزیز و بزرگ میکنه، خودت هم تو دلها عزیز باش، تو خودت تو دلها بزرگ باش. رشمن گناه دیگران، خطای دیگران رو نه تنها ببخشی، اصلا به روش نیاری. نه تنها به روش نیاری، تعبیر نسیه ای جانم، کلام حجت خدا چه اعجازهایی داره. میگه تو باید انقدر با مهارت رفتار بکنی که او خیال بکنه تو فراموش کردی، خیال بکنه که تو فراموش کردی، یادت رفته. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، ذکر احسانک الیه. برعکس این که خطای تو رو اونقدر با مهارت رفتار میکنه که شما خیال میکنی خطا تو فراموش کرده، از اون ور خوبی تو رو در حق خودش هی تکرار میکنه، هی یادآوری میکنه، مثلا جلوی دیگران که جنبه تشویقی برای شما داره. حالا 5 سال پیش شما یه بار زامنش شدی، آقا به مناسبت‌های مختلف ازت تشکر می‌کنم، من خدا عمرت بده اگر اونجا شما ضامن نمی‌شدین من نمی‌تونستم وام بگیرم، اگر اون وام رو نمی‌گرفتم آبروم در خطر بود. و چقدر خوبه که این ضامن شدن شما رو جلو بقیه هم بگه. خدایش اگه کسی اینطوری از شما تعریف بکنه، همین آقا یه روز دیگه با شما کاری داشته باشه، شما حاضر نیستی دوباره براش کار انجام بدی؟ بله. وقتی ببینی یه کسی در مقابل خوبی شما اینقدر حق شناسی میکنه، اصلا اولین اثرش اینه که منتظر دوباره باز یه کار خوب براش بکنی. دوباره خوب ببینید همه حرفا رو اول در خودمونم تطبیق بکن. اگه میخوایم واقعا دیگران به ما خوبی بکنن، خوبی هاشون رو یادمون نره. خب کلام امام عسکری رو جمع بندی بکنم که دیگه بحث فقیمون انشاءالله به عنایت خود حضرت شروع بکنم. پس حضرت فرمود خیر و اخوانک من نسی ذنبک و ذکر احسانک الیه. بهترین همراه، بهترین همدم، بهترین همنفس در هر رابطه ای اون کسی است که علیکم السلام، اون کسی است که دو تا خصوصیت داشته باشه. اولین خصوصیتش اینه که اشتباهات تو رو هی به رخت نکشانه، نه تنها به رخ نکشانه، اونقدر زیبا رفتار بکنه که تو خیال بکنی اصلا اشتباه تو رو فراموش کرده، که احساس امنیت داشته باشی. دومیش هم اگر خوبی در حقش کردی، اون خوبی ها تو رو بهت یادآوری بکنه. چلا به حق امام عسکری سلام الله علیه، همه ما توفیق داشته باشیم این کلمات نورانی رو، این گنجه های ارزشمند رو نصب العینمون قرار بده. عزیزان من، اول به حال خودم تأسف میخورم، این کلمات نورانی فقط برای منبر رفتن نیست. این نیست که یه حدیث یاد بگیریم فقط منبرش رو بگیریم، اینا برای اینه که آدم تو زندگی به کار ببنده، اینا برای عمل کردنه. آدم عمل بکنه، یا صاحب الزمان آقا جان عمل بکنه، بعد از عمل کردن فقط برای یه جای اشاره بکنه. اشاره با عمل بن‌بست ها رو میشکافه و راه رو باز میکنه. ما وقتی اهل عمل بودیم، بعد تو فامیلمون حالا اومدن مهمونه، توی مهمونه همین روایت رو در حد یک دقیقه اشاره بکن، چون بنده خودم مقیدم تو جمع های فامیل ها را چه اینجا چه مقصد وقت شهرستان میریم، از کمترین فرصت ها سعی میکنم استفاده بکنم. اولا نماز رو به جماعت بخونیم، بین دو نماز ولو چیزی 4-5 دقیقه حرف بزنیم، نه تشریفاتی ها، نه خیلی خودمونی و راحت، خیلی ساده. اگه این روحی همیشگی ما بشه، کم کم جمع بشه، چه سرمایه ای میشه. وقت اگه آدم خودش تو زندگیش هم اول اینا رو عمل کرده باشه، فامیل اونو به این روحی شناخته باشه، شناخته باشه، خدا حفظشون بکنه. بعضی از اساتیدی که سابقا ما خدمتشون میرسیدیم، واقعا ما تمام فکر و تصور ذهنمون از این بزرگواران همینه، یعنی اصلا کلا سعی میکنن که حرف زدنشونو، رفتارشونو، کردارشونو با کلمات اهل بیت تنظیم بکنن. وقتی حرف میزنن من منتظرم که در قالب یکی از کلمات اهل بیت بگنجه، یعنی اینا اصلا گویا غیر از مناطات اهل بیت حرفی از خودشون ندارن. چقدر این روی زیباست. اگر ما هم روحیه برخورد تو فامیل و خانواده و اطرافیان داشته باشیم که با این شخصیت جا بیفتیم، اول پشتوانه عمل داشته باشیم، بعد کوتاه هم حرف بزنیم، کولاک میده. چرا به حق امام عسکری روزی همه ما بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. شما هم سوال قشنگی فرمودین و خودم هم خوب جواب دادی. باریکلا. اتفاقا یکی از نکاتی که بنده خودم روی این روایت دقت داشتم این تعبیر ذنب بود، ولی به قرینه مقابل خوب مشخص میشه که ذنب وقتی در موقعش احسان آمده میشه خطا، قصاره. لکن حال این که در این مقام از تعبیر ذنب استفاده کرده، شاید میخواد غلظتش رو برسونه، مثلا کاری که انجام دادی. ببین شما مثلا در مقابل دیگران یه وقت یک کار اشتباه کوچیکی میکنی، خب حالا یه طور برخورد میکنن، یه وقت هست بدور باشه بدور باشه آدم یک خطای بزرگ بگه آقا گناه این جرمه، با اینکه همون اشتباه ها، ولی چون غلظت داره و شدت داره دیگه طبعه. قرار از اینکه خودتون هم مستشکل بودید هم مجیب بودید، خیلی عالی بود. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. به برکت سوال قاصد یه فرمول اجتهادی خدمتتون عرض می‌کنم. معمولاً تو روایات آقا هم بعضی از کلمات هم بعضی از مقاصد اهل بیت از طریق همین قرینه مقابله شناسایی میشه. من از این فرمول بارها استفاده کردم متعدد، که اگه دقت بکنی و اینو خواهش میکنم تو ذهنتون داشته باشید، واقعا اگه دقت بکنی مثلا یک کلمه، حالا نمیدونم همین چند جلسه تو همین کلاس بود یک کلاس دیگه بود، مثلا کلاس دیگه بود که یک تعبیر ما در ابتدای روایت داشتیم، بله اقره این کلاس نبود کلاس دیگه بود، که آقایون در معنای اقره اختلاف داشتن. من گفتم مقصود از اقره اینه، بعد دیدم حالا حوصله بکنیم به آخر روایت برسیم، آخر روایت مشخص میشه که بنده دارم درست میگم و مقصود از اقره اینه، چون در اقره چند تا مداره بود، فاقروها تو آیات قرآن هم هست، وقت آخر روایت از این اقره به جروح و زخمها خود حضرت تعبیر کرده، از تصلیح به جروح کرده. گفتم ببینید مشخص میشه اونجا مقصودش از اقره همون بحث جراحت و زخم. منظورم اینه که این قرینه مقابله در روایات کمک خیلی زیبایی در فهم مقصود و معنای کلام و حجت خدا داره. خب یه صلواتی بفرستیم. بالاخره طلبه درس خارج خون روایت اخلاقی هم که میشنوه به حالت استدلالی بهش نگاه میکنه. خوبه، این ارزشیه. خب صحبت در اقوال گوناگون در رابطه با حکم مصرف سهم امام در عصر غیبت بود. گفتیم در عصر غیبت، حالا که بنا شده ما خمس رو حتما ادا بکنیم، نسبت به سهم امامش تکلیف ما چیه؟ چندین قول مطرحه که اینجا ما به پنج تاش اشاره کردیم، قول پنجم رو هم ظاهرا گفتیم دیگه، درسته؟ بله. تا کجا خدمتتون عرض کردیم متن رو؟ بله بله. خب اصلا پس توضیحاتش هم دادیم ظاهرا. بله احسن. خب پس این اقوال رو گفتیم، بررسیش هم کردیم. از بین این اقوال عرض به خدمت شما بهترین قول همین قول پنجم از نظر مرحوم آقای صافی شناخته شد که شما در عصر غیبت سهم امام رو نبرو دفن کن، نه به ودیعه پیش کسی بگذار و وصیت بهش کن، نه به عنوان مجهول المالک برخورد کن و نه اقوال دیگه، بلکه این رو در راهی که یقین داری امام زمان بهش رضایت داره برو همونجا خرجش کن. فرمودن بهترین قول از نظر ما اینه. خب ما یه سوال ازشون داشتیم، گفتیم این یقینی که باز به رضای حضرت داشته باشیم، این یقین تو سینه کی مقصوده؟ علم و یقینی که تو سینه فقیه مقصوده یا نه اون علم و یقینی که تو سینه خود مکلفینه؟ از اینجا یه اختلاف جدیدی شروع شد. بعضی از آقایون مثل مرحوم صاحب حداق اگر اشتباه نکنم، ایشون فرمودن ما دلیلی نداریم که این علم و یقین، علم و یقین فقیه و مجتهد باشه. یعنی اگه خود مکلف هم علم و یقینی در مصرف سهم امامش نسبت به رضای امام زمان داشته باشه، همون هم مجزیه. این آقا بنای، این آقا کارگره، این آقا تاجره، این آقا کارخونه داره، سهم امام بدهکار شده، الان یقین کرده که سهم امامش رو فلانجا مصرف میکنه. صاحب حداق فرموده که کفایت میکنه، یقین داره دیگه، قطع و جیت داره، یقین و جیت داره، به همون یقینش عمل بکنه شالا بری و زمه.
روایات چی میفرماید در مصرف مورد؟
جان؟
روایات چی میفرماید در زمان حضور اهل بیت؟
احسن، درود بر سید بزرگوار. انشالله به روایات میرسیم و انشالله هم خدمتون عرض کنیم. حالا یک نمونه همین حرف این مستشکله که اشکال رو گفتیم نوشتید، ایشون به این اشکال پاسخ میده، ولی به نظر ما پاسخ قاطعی نیست. اتفاقا اشکال حرف خوبیه که فرمایش آسیدم در واقع اشاره به همین اشکال داره. ما ببینیم روایات واقعا چی میفرمان، خود اهل بیت تکلیفمون رو در اینجا چجوری معلوم کردن. ایشون میفرماد که مثل این آسید بزرگوار که به این بیان فرمودن، میگه که یک کسی هم اشکال کرده، خب بعضی از روایات اومده در عصر غیبت فرمودن که ما فقیه جامع و شرائط رو جعلته قاضیا یا جعلته حاکما، اینو قاضی بین شما ها قرار دادیم، یا تعبیر بهتر اینو حاکم در بین شما قرار دادیم. وقتی در حاکم بین شما قرار داده باشیم، معناش اینه که پس شما خمستونم به ترهی و به کلهی هم سهم سادات و سهم امام رو باید به این حاکم تحویل بدی. این یقین سینه حاکمه که پیش خدا ارزش داره و حجت. حالا ممکنه که فقیه هم البته اشتباهی بکنه، ببینید ممکنه که در بعضی از موارد فقیه یقین بکنه که الان این پول اگر فلان جا خرج بکنه مطابق با رضای حجت خداست. ممکنه که از 100 مورد یک مورد فقیه هم اشتباه بکنه، طبیعیه، ولی در کل ما داریم به فضای کلی مسئله نگاه میکنیم. این یقینی که تو سینه مجتهد هست کجا؟ اون یقینی که در آحاد مکلفینه. من تقاضا میکنم این قید آحاد رو ملاحظه بفرمایید. شما ممکنه که تو مکلفین یه فرد خاصی به ذهنت تبادر کنه، حالا مثلا خودت یا رفیقت، یکی از فامیلات که آدم خیلی محترمیه، آدم دقیقیه، خب واقعا بله دیگه اگر این آقا به یقین خودش عمل بکنه حتما مجزیه، مبرئ ذمه‌ایه. ولی ما که در این مسئله فقهی ما فقط برای او زید تعیین تکلیف بکنیم، ما برای آحاد مکلفین حکم رو مشخص بکنیم. خب آحاد مکلفین هم در طول تاریخ در اعصار مختلف همینطور میچرخه، بادیه نشین هست، شهر نشین هست، با سواد هست، بی سواد هست، کسی که خیلی اخلاق بالایی داره، کسی که اخلاق اصلاحی میکنم خیلی اخلاق حتی پایینی داره، متشرعه، خمس میده ولی اخلاقش خیلی پایینه. خب اینم در رضای امام زمان در یه جا میخواد به یقین برسه، اون آدم اخلاق میخواد به یقین برسه، همه این یقین ها همسان هستن، یکسان هستن. اینه که کسی نمیخواد ادعا بکنه که در یقین مجتهد هیچ خطا امکان نداره. بابا در فتواش خطا ممکنه. ما شیعه مذهب تخطئه هستیم، مخطئی هستیم. چرا با ما میگن مخطئه؟ چون امکان خطا و احتمال خطا در نظر مجتهد در مذهب ما مطرحه. ما میگم مجتهد دیگه فتوا میده امکان داره فتواش خطا بشه، ولی چون بر اساس حجت شرعی داره فتوا میده، همون خطاش هم برای ما واسطه، برای خودش هم اگر اصابه به واقع داشته باشه تو اجر، اگر به خطا بره بازم معجوره، لیکن اجر واحد. خب ما وقتی خطا رو در فتوای او پذیرفتیم و خطای در فتواش هم حتی اجر داره، خطای در عملش هم طبیعیه و اونم البته اجر داره. پس تقاضا میکنم دقت بکنید که وقتی مسئله خلط نشه واقعا، که تصور بشه کسی که فقیه شد دیگه در عملش هیچ خطایی نخواهد داشت. نه، ممکنه بعض از یقینهای مشتهد هم، یعنی یه پول رو ببره یه جایی مصرف بکنه، بعدا ثابت بشه که اشتباه کرده، ثابت بشه که اشتباه کرده. بله، این هم حرف هست.
شما دستیم
به روایت هم داریم، بس عقلی، عقل بیا خب ایشون نمازمان رو بیشتر میشنست نسبت به بقیه، ایشون بزرگ ایشون مثلا توی این بحثی که حرف خوبه، اینو قبول داریم. بله، ولی خب اینجا ما روایت داریم، جایگاه فقیه رو تعریف کرده که یه حجت قاطع شدی. حالا این بیان شما بیان خوبی که واقعا عرض به خدمت شما از باب رجوع به خبره، که رجوع به خبره رو در بنای عقلا همه پذیرفتن، جز بنای عقلاست که خیلی اعتبار داره. یکی دو روز پیشم عرض کردم شما این بنای عقلا رو دست کم نگیرید. بنای عقلا همون چیزیه که ما باش حجت خبر واحد رو ثابت کردیم، او خبر واحدی که کل دینمون بهش گره خورده. اینقدر بنای عقلا واقعا ارزشمنده و مهمه. حالا این بیان سیدم بیان خوبیه، من میپذیرم. جان بالاخره ببینید، وقتی که صحبت سر تحصیل رضای امام زمانه و ما میدونیم که فرمودن اینها نائبان حضرت هستن، العلماء ورثة الانبیاء، و در اون روایت هست اینها رو جانشینان خودشون معرفی میکرده، خب قاعدتا اینا نزدیکترن به شناخت مناطات امام زمان. بازم من تأکید میکنم شما مسئله رو با آحاد جامعه اسلامی، یعنی با شخص خاص مقایسه نکنید، با کلی آحاد، با کلی جامعه مقایسه بکنید. شناخت یک مجتهد از رضای امام زمان کجا؟ و شناخت اون کشاورز و بقال و فلان و فلان و فلان که اصلا، بعد اصلا این در نوک قله هست، داره میبینه اوضاع جامعه اسلامی رو، او فقط تو شهر خودشونه یا تو دهات خودشونه داره میبینه. مشابه همون چیزی که ما داریم در ولایت فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی میگیم، کسی که غیر از بحث فقاهت جایگاه حاکمیت هم در اختیار داره، افق این فقیه، افق نگاه و دید این فقیه خیلی با فقهایی که واقعا دید این چنین وسیعی ندارن متفاوته. امروز این مطلب رو جایی داشتم میگفتم، حالا اینا رو شاید دو سه دقیقه وقت گرفته بشه ولی ارزش داره که خدمتتون عرض بکنید. واقعا تو بحث شهریه از 10 ساله که اقلا صحبتش بود بین اینها رو به حسابهای بانکی واریز بکنی دیگه، این صفحای کذایی نباشه. اقلا از 20 ساله که این آبر بانک، این تشکیلات بانکی تو مملکت ما یه وجاهت مناسبی به خودش گرفته، اقلا از 20 سال، نه که بانکداری ها، نه این عرصه آبر بانک این چیزا منظورمه. از اون موقع که بس یارانه ها اومد و به همه کارت دادن دیگه، از اون موقع هر کسی تو جیبش به جای یه دونه کارت 3-4 تا کارت پیدا میشد. ما تقریبا از 10 سال پیش مطرح بود که بابا این شهره رو به جایی که این روش دارید پرداخت میکنید، بیاد مستقیم به حساب آقا بریزید، هم عزت و احترامشون حفظ بشه و همین مشکلات رو نداشته باشه. با خیلی از آقایون زیر بار نمیرفته و یه استدلالاتی داشتن که واقعا من الان دیگه حیا میکنم اون استدلالها رو بگم، که البته من میدونم منشأشی بود، بعضا اینایی که خیلی عثمان مقصر بوده یا بالاخره یه طوری در این تقسیم شهری های و اینا میرفتن بیخ گوش این آقایون مینشستن حرفایی میگفتن، یکیشون یه استدلال میورد، خدا رحمتش بکنه، واقعا من واموندم این بزرگوار این افق دیدش چقدره. ولی حضرت آقا حفظه الله از کی کل شهری رو تو حساب داره واریز میکنه؟ تو حساب نمیدون شما یاد تو میاد یا نه. خب اینید، کسی که افق دیدش بالا باشه دنیا رو بهتر ببینه، همونطور رفتارش هم عوض میشه، فتاواش هم با واقعیت بیشتر برابط و نزدیکی داره. خدا نکنه قصه جسارت به هیچ کسی نداره. ما گفتم میگیم قصه شهری دیگه، الان دیگه کل شهری داره به حساب وارد میشه. از که اینطوری شد؟ از که اینطوری شد؟ از این ایام کرونا. هیچ مشکلی هم بعدش پیش نیومد. حالا بقول آقایی از برکات کرونا شد. تمام اون احتمالات که این آن از 10 سال پیش می‌گفتن اگر به حسابها واریز بکنیم چه میشه و چه میشه و چه میشه، یکیش هم ظاهرا محقق نشد. ببینید بالاخره شهریه رو به حسابها واریز کردن، بالاخره بانکی شد. ولی بعد از کی، در چه صورتی، به چه شکلی آخه اینطوری شد؟ یه ارزش داره واقعا. در حالی که حضرت آقا شما تا جایی که عقلت قد میده از همه اول اینا تو حساب واریز میکرده، تو عزت طلب حفظ میشه، حرمت طلب حفظ میشه، بالاخره سهل الوصول تر هست. منظورم اینه که العالم و به زمانه، کسی که واقعا فقیه که آگاه به شرایط زمان و مکان باشه، این در درک و حکم شرعی هم یه توفیق دیگه داره. بگذاریم، من نمیخوام دیگه زیاد به حاشیه کشیده شم، مثلا چون این مباحث برای مدرسه فقاهت هم داره پخش میشه دیگه، خیلی خارج از چارچوبه کارمون نشیم، چون اینجا بالاخره گعده طلبگی نیست، اینجا درس خارج فقه و نباید خیلی از قالب وظیفه اصلیمون خارج بشه.
جان استاد، من اون صاحب هدف که فرمودن خود مطلق هم به شخص میتوانه این خمس رو پرداخت کنه، برای این قضیه دلیلی نیاورد. ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که خود شخص مطلق
دلیلش اینه. نه دلیلی که آورده، ولی دلیلش میگه ما دلیلی پیدا نکردیم که واجب باشه به فقیه پرداخت بکنیم، چون اینطوری استدلال
مکلف بتونه پرداخت کنه. اون روایت دومی که در کسایی که آوردن عدم هلیت خمس، اونجا که اول ما سالتن همون امر زیا فرمود آقا جان اجازه هست ما خودمون ببریم آقا اینو پرداخت کنیم و در کارهای خیر استفاده کنیم، امام فرمود فقط با اذن ما. خب اینجا ما اگر اذن دارم خب دقیق رو بیان کنم، اگر اذنی ندارم خب هیچی هستن.
شما که آیش اوان مرحبا به ناصر نا، شما که دارید یه دلیل اقامه میکنید که مبنای ما رو تقویت میکنید.
استاد جواب هلی دادن، بنده دارم نقص میکنم اصلا قول ایشونو. ما میگه آقا مکلف که گفته خودش پرداخت میکنه، میگیم دلیلتون چیه؟ اتفاقا روایت داریم مخالف این قضیه، در جایی که گفته من میرم انجام میدم برای که نزدیک به شما بشم، امام فرموده بدون اذن نمیشه.
حالا تأیید و تکمیل فرمایش آقای شبان اینه که اصلا گزارش هایی هم که از اصل اهل بیت رسیده این بوده که اصلا از عمده ترین پشتوانه های نظر فقیه خود بنده هم هست که در اصل اهل بیت اصلا متشرعین و مکلفین چیکار میکردن، کل و خمس رو خودشون به امام معصوم تحویل میدادن، کل و خمس رو، نه فقط سهم امامشون. بعد امام معصوم با صلاح داد خودش اینها رو با اون شاخص هم که خدای متعال براشون تعیین میکرده خرج میکرده و به مصرف میرسون. علی حال حرفا حرفای درستی قبول داریم، ولی این آقایون نه که دلیل نداشته باشن، آقای شعبان سبک استدلالشون اینطوری، اینا میگن ما برای اینکه اثبات بکنیم ارجاع اینها عرض به خدمت شما لازمه که حتما به امام معصوم باشه یا به فقیه جامع شرط باشه، دلیل نداریم. که البته اونجا هم واقعا دلیل داریم که خب یه بخشش همین طرز استدلال آقای شعبان بود، ولی میخوام بگیم که اونا طرز استدلالشون برای فتوای خودشون به این شکله، میگن وقتی ما برای اون طرف دلیل نداشته باشیم پس قهرن خود مکلفین کافی خواهد بود. ولی خب الحمدلله هم رجوع به خبره که آقای سید گفتن، همین روشی که آقای شعبان گفتن، اینا همه دلیل بر این میشه که نه واقعا رجوع به فقیه جامع الشرائط لازمه، اونم بر اساس روایات و بنای عقلا. اینو من دیگه بهتر از استدلال نمیشه. خب اجازه بدید بریم سراغ بحث اصولیمون که امروز دیگه نشد خیلی از فقه بیشتر از این بخونیم، هرچند میل داشتم که این بحث رو ادامه بدیم به یه جایی برسیم، ولی چون از حواشم امروز بحث کردیم اون شیرازه کارمون در واقع از دست رفت و به مقصودمون نرسیدیم. ان شاءالله که خیر. یه صلوات بفرستید.